بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. امروز روز میلاد پربرکت امام هادی علیه الصلاة و السلام که در سال 212 هجری قمری به دنیا آمدن. تاریخ ائمه علیهم السلام بسیار بسیار آموزنده و مفیده و لازمه که ما همانطوری که به فرهنگ اهل بیت و روایات اونها مربوط به فقه راجب تاریخ اونها، فرهنگ اونها، سیاست اونها، زمان اونها، روش و منش اونها توجه داشته باشیم که خودشان فرمودن احیو امرنا، امر ما را احیا کنید. این کلمه مکرر در کلماتشان مشاهده میشه. این رسال فقط به اخبار فقهی نداره، امر ما را، کار ما را، شأن ما را احیا کنید و بیان کنید. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر مردم تاریخ ائمه علیهم السلام درست بدانند، فرهنگ اونها را از آنها مطابقت میکنند. خب، حضرت هادی علیه السلام به طور مختصر بعد از جریان حضرت رضا علیه السلام و اون حرکتی که انجام گرفت، تشیع روز به روز بهتر شناخته میشد. این است که ما دو تا اثر مهمی از حضرت هادی علیه السلام داریم که شاید در زمانهای قبل به این ترتیب گفته نمیشد. یکی زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره که در تمام شؤون اهل بیت علیه السلام را ذکر کرده، بلکه اصول اسلامی، توحید و نبوت و معاد و فروع همه در زیارت جامعه کبیره وجود داره. این از حضرت هادی علیه السلامه که تا اون زمان به این ترتیب از اهل بیت تبلیغ نشده بود، به این ترتیب اهل بیت شناسانده نشده بود، به این ترتیب اهل بیت شناخته نشده بود. پس یکی از یادگار و آثار بزرگ زیارت جامعه کبیره. دوم زیارت قدیر. زیارت قدیر خم مفصل ترین زیارت ما هست. در مفاتیح الجنان در روی 20-25 صفحه است یک زیارت نامه. به این مفصلی ما نداریم غیر از این. این هم برای که یک دوره تاریخ و سرگذشت اسلام است و اهل بیت اسلام است. جنگ جمل و صفین و نهروان و جریان فدک و فلان و فلان و خلافت، همه اینها در این زیارت عید قدیر در حدود 25 صفحه 30 صفحه از حضرت هادی علیه السلام. خب اون که مقید بودن به این که احکام پروردگار را امر معروف و نهی از منکر در هر شرایط بیان کنند، که حضرت هادی علیه السلام که چند تا از سلاطین را درک کرده، یکی از اینا متوکن عباسی است که نسبت به اهل بیت عداوت شدیدی داشت. متوکن حضرت هادی علیه السلام را در مجلس او حاضر کردن. خب بالاخره حضرت در مجلس او شوربه خمر میکرد. متوکن بالاخره حضرت هادی علیه السلام اصرار کرد، گفت حالت اینطور بس نصیحتی بکنید، شعر بخوانید. حضرت همون اشعار را که باتو علی قلل الاجوال تحرسهم غلب الرجال فلن تنفعهم الغلل و استنزلوا بعد اذن عن معاقلهم و انزلوا خفرا یا به سما نزلوا ناداهم و صارخون من بعد موتهم این الاسیرت و تجار و تیجان و الهلل این الوجوه التي كانت منعمتا لخره. اون مفصل است. اینا حضرت میخواد فرمایید که شما همین طور هستید، الان در قلعه ها و در کاخ ها و در اینها پناه هستید. فافسح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل، کرم ها بر چهره های شما حرکت میکنن. شما اختیاری و قدرتی ندارید و چند روزی بیشترم نیستید، این شما هستید. ولی این اهل بیت هستن، فرهنگ اهل بیت که روز به روز در عالم پیشرفت بیشتر میکنه و شناخت. خلاصه این تاریخ از حضرت هادی علیه السلام بیش از این نقد نیست. اما خب در پیش باز عید قدیر داریم. این خیلی مهمه که از ارکان اسلامه، مثل سیاست و ولایت و امامت بعد از پیغمبر خدا. در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، با این کلمه شروع میشه. سوره پنجم قرآن مجید، آیت الله تبارک استاد بزرگوار ما علی الله مقامه، ایشان در تفسیر المیزان این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کلمه بسیار بزرگی است. عقد، هر عهد و پیمانی شامل میشه. در زندگی انسان عهد و پیمان، قول و قرار خب بسیار بسیار وسیع و نقش داره. این یا ایها الذین آمنوا بالعقود را بعض آمدن اینا تفسیر کردن به قطع بیع و نکاح و صلح و اینا بردن به اونجا. چون خیلی مسئله وسیع تر از اینه. خب خود همین جریان حضرت امیر علیه السلام به عنوان یک خلیفه بعد از پیغمبر معرفی بشه و مردم هزاران نفر بیان بیعت کنن، این یک عهدیست، یک عقدیست، یک پیمانیست دیگه. بس اول سوره است یک عهد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به تمام عهد پیمان رو وفا کنید. چه عهد پیمان از این بالاتر که پیغمبر امر کنه حضرت امیر علیه السلام را به عنوان خلیفه معین کنه و مردم بیان سه روز در اونجا توقف کنه تا همه مردم بیان حضرت امیرالمومنین پیمان ببندن، بیعت بکنن کنید، اوفو بالعقود. بعد هم خب آیه 67 سوره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فلا بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. پیغمبر خدا در ابلاغ این با توجه به اون تعصب‌هایی که عرب‌ها داشتن نسبت از امیرالمومنین در جنگ‌ها و جهاد‌ها، حکم خدا را اجرا کرده بود، جهاد کرده، بعضی‌ها را کشته بود و کشته می‌شدن. خلاصه همچی تعصب‌هایی در میان مردم وجود داشت. خب اون وقت هم مردم کرد، اون وقت هم پیغمبر نامه نوشته برای سلاطین دنیا، اغلب مثل روم ایران نپذیرفتن و منتظرن که پیغمبر از دنیا بره و اسلام و نوپا را به کلی نابود کنن. منافقینی در داخل مدینه وجود داره، هنوز مشرکین هستن، صهیونیست و یهود و اینا هستن، همش هم در کمین از بین بردن اسلام هستن. خب در چین روزگاری خود حضرت امیرالمومنین را به عنوان خلیفه معرفی کردن، پیغمبر یک کمی مکس داشت، تأملی داشت. و یا ایها الرسول و بلغ ما انظر الیک من ربک و ان لم تفعل و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این خود تا بخار شما 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 23 سال رسالت داشتید، ولی اگر این کار نکنید، یک راهنمایی، رهبری، امامی برای معین نکنید، اصلا رسالت خودتان عمل نکردید. آیه عجیبه، یا اگر رسول بلدغ ما انظر الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خدا تو رو حفظ میکنه. ولی ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این آیه 60 بود. اما در آیه سوم این است، به این که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بیشتر همه میرن سراغ قسمت دوم، الیوم اکملت، ولی قبل از اون چیز دیگه فرموده، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. آیت الله طباخی چند صفحه در همین کلمه بحث کرده قبل از اینکه الیوم اکملت لکم دینکم. برای اینکه وقتی حضرت امیرالمؤمنین با اون قدرت، با اون عظمت که داشته، وقتی جای پیغمبر قرار بگیره، دشمنایی که چشم دوخته بودن، منتظر بودن پیغمبر از دنیا بره، فکر میکردن که پیغمبر از دنیا بره این چراغ خاموش خواهد شد. همه در خارج حجاز مثل ایران و روم و این قدرت ها که پیغمبر برای نامان بشه دعوت کرده به اسلام اینو پذیرفتن، اینا میگفتن که این ابتره، پیغمبر از دنیا بره خب پسر که نداره دیگه، منتظر بودن که پیغمبر از دنیا بره این چراغ خاموش بشه. خب این است که اینجا حضرت امیری که بخواد بیا سر جای پیغمبر، الیومه یئس الذین کفروا من دینکم، کفار دیگه مایوس شدن، درسته که پی حضرت امیر المومنین قرار بگیره در مستند خلافت، دیگه اونها کارشان پیشرفت نداره. بس قبل از اینکه الیوم اکملت لکم دینکم به این باید توجه کرد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمام مایوس شدن. اما فلا تخشوهم وخشون، دیگه بعد از این از دشمن نترسید. حضرت امیرالمومنین جای پیغمبر باشه دشمن هیچ کار نمیتونه انجام بده، اما بخشونه از من بترسید که مبادا تخلف کنید و نپذیرید. اگر نپذیرفتید اون وقتی که در دنیا و آخرت مجازات شو برداره. بس قبل از اون اینه، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، شد وقت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این قدیره، قدیر خیلی خیلی عظمت داره. امام رضوان الله تعالی در این صحیفه نور در چند جا که روز عید قدیر صحبت میکرده مطالب فراوان داره، از جمله این که مردم باید بدانند که این برای همه از تعبیر المؤمنین یک منقبت بالایی نیست، مناقب اونها مناقب روحی و باطنی است، اونو دارن، چه این که نصب میشد چه نصب نمیشد، چه مردم پذیرفتن نپذیرن. اما از جهت ظاهر و سیاست اسلامی این خیلی مهمه که حضرت امیرالمومنین بود، اگر انحرافی به وجود آمد نیامده بود و از غیر از این بود، عظمت مسلمان ها، قدرت مسلمان ها، عظمت حکومت اسلام غیر از این بود. امروز ما نظارگر هستیم، در میانبار مسلمان ها را فقط به جرم مسلمان بودن میکشن. خب مردم اونجا دو قسمت هم، یک قسمت بودایی ها هستن، خب یک قسمت هم مسلمان ها، ولی اونها شروع کردن به نسل کشی، به کشتن مسلمان ها. جرمشان فقط مسلمان بودنه. فوج فوج اولا می کشن، بعد از کشتنن می سوزانن حتی بچه ها رو که معلوم نباشه چقدر کشتن. ثانیاً مردم هجوم کردن، فرار کردن از کشور، بیش از 100,000 نفر به طرف بنگلادش. بنگلادش به اونا راه نمیده. بسیار از این در بین راه مردن. شما نگه تلویزیون جنازه ها همینطور هست، اینو بندگان خدا. خب چی دنیا فقط سازمان ملل محکوم کرد مرک اون یکی پناهگاه ندارن مسلمان ها، قدرتی ندارن و الا خب باید جلوشو بگیرن دیگه. محکوم کرد اونا که فقط تا حدی میگن نظرشان مثبت محکوم کردن مرک. واقعا مسلمان ها اینجا وظیفه بسیار حساس دارن، خب باید قیام کنن، نگذارن. ما لکم ناطقه اطوله فی سبیل دا بل مستضعفون. چرا شما قتال نمیکنید در نجات مستضعفین از دست کفار؟ بی استضعاف بیشتر از این تصور میشه. خلاصه انحرافی که به وجود آمده در مسئله خلافت باعث بسیاری از پیامدهای منفی شده و ادامه داره. این هم قدیره، باید شناسانده بشه. اینا مطالبی است که مناسبت داره که به اینها بیشتر ما توجه کنیم. اما یک مقدار از بحث خودمون بگه. بحث ما در ارث. مقدماتی عرض کردیم. یکی از مقدمات که امروز عرض میکنیم، دیوزم اشاره کردیم، یکی از مقدمات اینه که در مسئله ارث، اولا در کل دنیا مردم می دانستن که در فطرت مردم، در نهاد مردم، کسی بمیره مالش اینطور نیست که مالش به هر کس بدن، باید به اشخاص خاصی بدن. یعنی میت بمیره کسانی که اونها بقای وجود میت، حالا که بمیره بالاخره، اما تا حدی بقای وجود انسان حساب میشن، مال باید اونا برسه. اینه تقریبا در ارتکاز، در ارتکاز مردم این بود که این طور نیست هر کس مرد مالش هر کس ببره بخوره، نه، باید این مال حالا خودش که میمیره به کسی که تا حدی بقای وجود اون شخص، ارتباط میان اون میت و اون شخص وجود داره، این مال رو باید به اون داد. این در ارتکاز مردم بود. اما اون کیه؟ بعضا مدام کتار خب این به اون خانواده مربوطه. خب در خانواده چه کسی خانواده رو حفظ بکنه؟ اون کسی که در این خانواده پسر بزرگ است و قدرت داره. اینا بعضی گفتن به اون رئیس قبیله مربوطه، رئیس قبیله حافظه این خانواده و این قبیلگیست. مثل این قبیلگی و قبائل هم در میان اونا خیلی خیلی مهم بود. خلاصه از این قبیل اون چه مسلم بود بین همه اینا، چه در ایران، چه در هند و چه در چین و چه در روم و چه در یونان، اون مسلمی بود که به زنها نباید بدن، به بچه ها نباید بدن. برای اینکه بچه ها و زن ها به اینا با این دید نگاه میکردن، اونها از متعلقات این میت بودن، از وجود اونها کاری ساختن بود. میت اینا اداره میکرد، که میت هم مردگه از وجود اونها. بس باید به کسی بدن که این خانواده رو حفظ کنه، قبیله رو حفظ کنه، ریاست رو حفظ کنه، موقعیت حفظ کنه. به کی باید بدن؟ خب یا باید بدن به همون رئیس قبیله، یا باید بدن به اون پسر بزرگ، اگر در میان فرزندانش بزرگی هست که میتونه سوار بر اسب بشه و بالاخره دفاع کنه و خانواده رو حفظ کنه به اونا. و قدر مسلم محرومیت زنها و کودکان بود، یک تحولی که خود اون به وجود آورده بود. قرآن گفت در رجال نصیبون بل للسائر نصیبون، همین طور که رجال نصیب دارن، زنها هم نصیب دارن، این مطلق البالدانان اقربون، این یک تحولی به وجود آورده از نظر اسلام که باعث زنها هم عرصه برن، بچه هم عرصه برن، فرقی نیست بین زن و مرد، این در عرص بردن. خب بنابراین آمدن اسلام آمد به سه طبقه تقسیم کرد. طبقه اول ابوان و اولاد، این طبقه اوله. طبقه دوم اخوه و اجداد، این طبقه دومه. طبقه سوم اعمام و اخوال، طبقه سومه. خب حالا این به این عبارت، چون اسلام در اینجا ولادت را نقش داره، ولادت اسلام نقش را به ولادت داد، به ارحام و ولادت نقش داد، اون مؤثر گرفت. طبقه اول کسان است که بلاواسطه به میت میرسن، ابوان و اولاد، یعنی من ولد المیت و من ولده المیت. من ولده المیت اون میشه پدر اون و مادره. من ولد المیت، من ولده المیت میشه اولادش، من ولد المیت میشه پدر مادرش، من ولد المیت و من ولده المیت، این طبقه اوله. من ولد المیت پدر مادرشه، من ولده المیت فرزندانشه، این طبقه اوله. اینا بلاواسطه با میت مربوطن، واسه من میخوره دیگه، ابوان و اولاد تا اول. اما طبقه دوم که اخوه و اجداد، طبقه دوم بل اخوه است و اجداده، اخوه و اجداد یک واسطه بخورن، برای اینکه برادر شما چرا با شما مربوطه؟ برادر شما چون پدر شما، شما و اون رو به وجود آورده، اون پدر واسطه است، یک واسطه میخوره. ارتباط برادر با انسان برمیگرده به این که هر دوی ما را یک پدر به وجود آورده یا یک مادر به وجود آورده، این میشه اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی، چون برای که هر دوی اینا را یک نفر به وجود آورده. بله خب اینطوری. اما اجداد، اجداد با اون کسی که پدر شما را به وجود آورده، این هست که میشه طبقه یک واسطه میخوره، این طبقه دوم ارثه. خب اما طبقه سوم اعمال و اعمام و اقوال، اون دو تا واسطه میخوره، برای خاطر که اون جد شما را به وجود آورده، اعمام و اقوال فرزندان جد شما هستن، جد ابی و جد امی فرزندان اینا اعمام اخبار هستن. این دو تا واسطه بخوره، یک واسطه جده، یکم کسی که اون جده به وجود آورده. خیلی خوب، برابر این سه طبقه بشه، طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام اخبار. در بین البته این بحث پیش خواهد آمد ابوان و اولاد که طبقه اولن، حالا اگر اولاد است ولد ولد، جای ولد ولد جای ولد می نشینه، اونجا بس خواهد شد. بله اونجا اگر اخوه نیستن، آیا اولاد اخوه جای اخوه می نشینه یا نه، اینا بس خواهد آمد. ولی خلاصش هم اینه، طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی، اینا الاقرب و یمنه و الابعد هم در اینجا حاکم خواهد بود که عرض میکنیم. طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام اخوال، که انشاءالله توضیحش بعدا به عرض میرسانیم.